سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9:00 به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از همه کشورها به شمول امریکا خواسته که از فشار بر افغانستان دست بردارند. امیر خان متقی روز شنبه در نشست مجمع دیپلماسی انتالیا در ترکیه این خواست را مطرح کرد.
مخصوصاً پیام ما به امریکا، اروپا و کشورهایی که 20 سال در افغانستان جنگیده و هیچ نتیجه ای از جنگ ندیدن، این است که دیگر از گزینه های فشار در افغانستان استفاده نکنند، بلکه از گزینه های همکاری استفاده کنند تا با یک دیگر همکار شده و با هم کار کنیم.
متقی همچنان تاکید کرده که باید حکومت افغانستان تقویت شود تا روند مهاجرت پایان یابد و با بهبود اقتصاد و وضعیت امنیتی بهتر شود. تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید هم افرادی که در حال حاضر در دروازه های دورخم و چمن گیر ماندند می توانند در 3 روز آینده به کشورشان سفر کنند. این سفارت در توییتر رسمیش دیروز گفت که در گذشته افغان ها می توانستند با شناخت کارت و یا گاه بدون پاسپورت و ویزا به افغانستان بازگردند، اما به گفته سفارت افغانستان در اسلام آباد در چند روز اخیر بدون ویزا به هیچ کس اجازه بازگشت دادن نشده. به نقل از این سفارت موضوع را با مقام های پاکستانی شریک ساخته و از آنها خواستند آن را حل کنند. مرکز رسانه‌های ولایت ننگرهار از افتتاح یک نمایشگاه 2 روزه محصولات داخلی در آن ولایت خبر می‌دهد. این مرکز در توییتر گفته که نمایشگاه توسط مؤسسین پوهنزه اقتصاد پوانتون التقوا در ننگرهار راه اندازی شده. بر اساس یک خبر دیگر، پوانتون خصوصی میرویس نیکه در کندهار با هدف ترویج فرهنگ مطالعه طرح تازه‌ای را روی دست گرفته. این پوانتون میگوید که در شفاخانه‌ها، بانک‌ها، مارکت‌ها، ایستگاه‌ها و سایر اماکن عامه شهر کندهار کتابخانه‌های کوچک را ایجاد کرده و کتاب‌ها را به دسترس علاقه‌مندان قرار داده است. مقام‌های اوکراینی میگویند که در تهاجم 17 روزه روسیه بر این کشور حداقل 79 کودک کشته شدند و حدود 100 تن دیگر زخم برداشتند. لوی چورنولی اوکراین دیروز گفت که این کودکان در شهرهای خارکیف، خارسون، دونتسک، سومی و حومه‌های پایتخت کیف در جریان حملات کشته یا زخمی شدند. اداره استخبارات اوکراین نیروهای روسی را متهم کرده که برای کاروان حامل زنان و کودکان حمله کردند. این اداره دیروز گفت که کاروان غیر نظامیان را به یک روستا انتقال می‌داد. در ادامه گفته شده که در حمله 7 تن به شمول یک کودک کشته شدند. اوکراین روسیه را متهم می‌کند که به بیرون شدن غیر نظامیان از مناطق درگیر جنگ اجازه نمی‌دهد. سرمنشی ناتو گفته که روسیه ممکن است در جنگ اوکراین از سلاح کیمیایی کار گرفته باشد. با گفته ینس استولتنبرگ، اگر چنین کار شده باشد در واقع یک جنایت جنگی است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که استولتنبرگ این را به روزنامه جرمنی ویلتم سون تاک گفته. سرمنشی ناتو در ادامه افزوده که تهاجم کرملین بر اوکراین به هیچ صورت قابل توجیه نیست. و خبرگزاری دولتی عراق گزارش می‌دهد که شهر اربیل مرکز کردستان امروز هدف 12 راکت قرار گرفته. منابع به نقل از اداره عمومی مبارزه با تروریسم کردستان گفتند که راکت‌های برخورد کرده از نوع بالستیک‌اند و از بیرون عراق منتقل شدند. مقام‌های کردستان در مورد محل دقیق برخورد راکت‌ها و تلفات و زیان‌های برخاسته از حملات جزئیات ندادند. اینجا رادیو آزادی است. خواست سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان جامعه جهانی با افغانستان در حل مشکلات فعلی همکاری کند.
به حیث کشوری که از 14 جنگ بیرون آمده از کشورهای جهان، می خواهیم تا در ساختن یک افغانستان از لحاظ سیاسی باثبات با ما همکاری کنند.
یک مقام سازمان ملل متحد میگوید صلح نسبی در افغانستان وجود دارد، اما باید اقدامهای بیشتر صورت گیرد.
به باور میشل باشله، پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست، تلفات مربوط به درگیری به طور چشمگیری کاهش یافته است.
به سلسله کمک های نقدی جامعه جهانی یک بسته تازه به کابل رسیده.
بسته کمک های بشر دوستانه جامعه جهانی به بسته 18 به مقدار 32 میلیون دلار آمریکایی به کابل رسیده.
رئیس جمهور اوکراین از کشته شدن هزاران سرباز کشورش و نیروهای روسی پس از تهاجم روسیه خبر میدهد. افزایش نرخ مواد غذایی در افغانستان و جهان، مشکل برای افغانها بیشتر شدن.
نرخ ها و نمون نرخ هست، بیادر فقر هست، بیچارگی هست، بدبختی هست، کل چیز قیمت هست، از کجا کنیم، مکار هست، نبار هست.
و در ادامه این برنامه
ما یک مشکل داریم، ما مامورین ملکی متقاعد سال 1400 تقاعد خود نگرفته.
برخی از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
9:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم میپردازیم به مطالب خبری. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که آنها سیاست خارجی را انتخاب کردند که با هیچ کسی در تضاد نیست. به گفته امیرخان متقی، حکومت طالبان نمیخواهد که افغانستان دوباره به مرکز درگیری های بین المللی مبدل شود. متقی دیروز در نشست انطالیای ترکیه همچنان از جامعه جهانی خواست تا به افغانستان در حل مشکلات فعلی همکاری کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید جامعه جهانی برای تقویت ثبات سیاسی و اقتصاد در افغانستان باید با حکومت آنها همکاری کند. آقای متقی روز شنبه در نشست مجمع دیپلماسی در آناتالیای ترکیه گفت
به حیث کشوری که از 14 جنگ بیرون آمده از کشورهای جهان میخواهیم تا در ساختن یک افغانستان از لحاظ سیاسی باثبات و خودکفا از نظر اقتصادی با ما همکاری کنند و در آزاد ساختن کامل دارایی های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان و رفع تحریم های اقتصادی بر افغانستان کمک کنند.
امیرخان متقی با تاکید بر ضرورت تمرکز روی مسائل منطقه‌ای گفت حکومت طالبان سیاست خارجی را انتخاب کرده که با هیچ کس در تضاد نیست و آنها نمیخواهند که افغانستان دوباره به مرکز درگیری های بین المللی مبدل شود، بلکه به گفته او طالبان میخواهند که افغانستان به مرکز بین جنوب و مرکز آسیا مبدل شود. توماس وست نماینده خاصی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان که دیروز با هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی در ترکیه دیدار کرد این مذاکرات را مفید خوانده گفت که با هیئت طالبان برای بحث در مورد موضوعات کلیدی از جمله ثبات و توسعه اقتصادی، آموزش و مسائل مربوط به پروازهای تجارتی گفتگو کرده است. توماس وست همچنان گفت در مورد این که جامعه جهانی باید در افغانستان دخیل باقی بماند با متحدان و شرکای بین المللی ایالات متحده هم نظر است. به گفته او هنوز هم کارهای زیادی در زمینه‌های حقوق بشر، توسعه پایدار و شکوفایی افغانستان باید انجام شود. حدود 7 از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان می گذرد، اما تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
میشل باشلی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید صلح نسبی در افغانستان وجود دارد اما باید اقدامهای بیشتر انجام شود. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل پس از دیدار اخیرش از افغانستان با نشر اعلامیه گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تلفات مربوط به درگیری ها به طور چشمگیر کاهش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل پس از دیدار یک روزه از کابل با نشر اعلامیه گفت صلح نسبی در افغانستان وجود دارد. به باور میشل باشله پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست تلفات مربوط به درگیری به طور چشمگیری کاهش یافته است، اما باید کار بیشتر صورت گیرد. خانم باشله کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل اما بحران‌های انسانی و اقتصادی را نگران کننده می‌داند و می‌گوید امروز از هر 3 نفر در افغانستان یک نفر با سطوح اضطراری یا بحران امنیت غذایی مواجه است. دسترسی به پول نقد محدود است و بیکاری و آوارگی در سطح بالای وجود دارد. خانم باشله در حالی که از فرمان عفو عمومی علیه نظامیان پیشین و فعالان مدنی استقبال کرد، اما نسبت به قتل‌های غیرقانونی ابراز نگرانی کرده است. او در اعلامیه افزوده، حملات علیه مقامات سابق از جمله قضات، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران همچنان ادامه دارد. زنان معترض و اعضای خانواده‌شان که در ماه جنوری به طور خودسرانه دستگیر شده و اکنون آزاد شدند. رفتار آنها به این معناست که دیگر تظاهرات عمومی در مورد حقوق زنان در افغانستان وجود نداشته باشد. خانم باشله همچنان خواستار ایجاد مجدد یک مکانیزم مستقل حقوق بشر، همانطور که قبلا با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وجود داشت، شده که بتواند شکایات مردم را دریافت و به مقامات واقعی برساند. تلاش کردیم در این مورد نظر سخنگویان طالبان را بگیریم، اما آنها دستیاب نشدند. اما انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، در توییتی در مورد ملاقات میشل باشله، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان، نوشته است که امارات اسلامی به تطبیق تمام قوانین حقوق بشری متعهد است که در مخالفت با اسلام نباشد. در همین حال موج تحول افغانستان در راهپیمایی مسالمت‌آمیز از حکومت طالبان خواستار فراهم شدن زمینه رفتن دختران به مکتب، حق کار و دسترسی به خدمات صحی شدند. صبور بیاد، عضو شورای رهبری حزب موج تحول افغانستان:
ما خواستار فراهم شدن زمینه رفتن دختران به مکتب گردیدیم. میزان مرگ و میر مادران افزایش یافته است. ما خواستار حق دسترسی زنان به خدمات مکمل صحی در سراسر افغانستان هستیم. زنان افغانستان حق کار دارن و زمینه کار برای خانما در ادارات دولتی و در سطح تصمیم گیری کلان سیاسی و دولتی باید فراهم شود.
در اعلامیه کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل، خانم باشله از جامعه بین‌المللی خواست تحریم ها را کاهش داده و دارایی های مردم افغانستان را آزاد کند تا اقتصاد را به سرعت به حرکت درآورد. به گفته او، تا زمانی که بودجه بیشتر در دسترس مردم افغانستان قرار نگیرد، میلیون ها افغان همچنان بی جهت رنج خواهند برد.
با سلسله کمک های نقدی جامعه جهانی، یک بسته 32 میلیون دلاری به کابل رسیده. با ادامه این کمک ها، اخیراً ارزش افغانی در برابر دلار اندک افزایش یافته است. آرش همایون جزئیات می دهد.
بانک مرکزی افغانستان می گوید که در ادامه کمک های نقدی بشردوستانه جامعه جهانی با افغانستان، 18 بسته این کمک ها دیروز به کابل رسید. صابر مهمند، سخنگوی افغانستان بانک در کنترل طالبان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
امروز طی کمک های بشردوستانه جامعه جهانی به بسته 18 به مقدار 32 میلیون دلار آمریکایی به کابل رسیده.
به گفته آقای مهمند، تا اکنون حدود 505 میلیون و 600 هزار دلار پول نقد به کابل انتقال داده شده. بانک مرکزی افغانستان با ابراز قدردانی از جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده، خواستار تسهیل مراودات بانکی با افغانستان شده تا زمینه تعامل بیشتر با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود. این در حال است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، نیز روز شنبه در نشست مجمع دیپلماسی در آناتولیای ترکیه از کشورهای جهان خواست تا در آزاد ساختن کامل دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان و رفع تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان کمک کنند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست سال گذشته میلادی، دارایی‌های افغانستان در خارج از این کشور منجمد شد و دسترسی این کشور به بانک‌های بین‌المللی سلب شده است. وضع این محدودیت‌ها بحران پول نقد را در افغانستان در قبال داشت و منجر به کاهش شدید ارزش واحد پولی افغانستان در برابر دلار آمریکایی شد. با انتقال کمک‌های نقدی جامعه جهانی به افغانستان، بانک مرکزی این کشور اخیراً توانسته برای ثبات ارزش واحد پولی ملی چندین بار دلار آمریکایی را وارد بازار کند و ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی دوباره اندک افزایش یابد.
ادامه کمک‌های جهانی برای افغانستان، و حالا هم نگاه می‌کنیم به شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه USA Today در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تحریم‌های بایدن نسبت به 20 سال جنگ حیات تعداد بیشتر مردم ملکی را در افغانستان تهدید می‌کند. روزنامه می‌نویسد وقتی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تصمیم به خروج از افغانستان را گرفت، اکثریت رسانه‌های داخلی آمریکا بر او انتقاد کردند و این انتقادات همراه با اعتراضات جمهوری‌خواهان بار سنگینی بود که بر سینه بایدن گذاشته شد. به نظر روزنامه این یک تصمیم خوب بود و برعکس آن شاید ضرر بیشتر می داشت. اما نشریه به این باور است که جو بایدن جنگ افغانستان را خاتمه نداد، بلکه در پی خروج جنگ خطرناکتر را بر مردم افغانستان تحمیل کرد که این جنگ می تواند کشنده تر و بی ثبات کننده تر باشد. روزنامه به منجمد شدن سرمایه های بانک مرکزی افغانستان اشاره نموده و همزمان با آن از قحطی، گرسنگی و احتمال فاجعه بشری که مردم افغانستان را تهدید می کند یادآور شده است. روزنامه تصاویر اطفال در شفاخانه ها، کودکان مبتلا با سوء تغذیه، خانواده های بی بضاعت را به نشر رسانده و آن را پیامد این اقدام جو بایدن می خواند. روزنامه می نویسد پولهای منجمد شده به بانک مرکزی افغانستان تعلق دارد و دوام انجماد آن اقتصاد افغانستان را نابود می کند که پیامدهای وزنین خواهد داشت. به نظر روزنامه به هر اندازه ای که این پولها سریع به دست افغانستان برسد، به همان اندازه احیای اقتصادی سریعتر می شود و حیات مردم، مخصوصا اطفال که با کمبود جدی مواد خوراکی روبرواند، نجات پیدا می کند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود به سرنوشت سفارت و کنسولگری های افغانستان در امریکا توجه نموده، نوشته است که بدون به رسمیت شناخته شدن حکومت در افغانستان و تهیه پول برای کارمندان دیپلماتیک این کشور در واشنگتن، نیویورک و لس آنجلس، سفارت و کنسولگری های افغانستان حتی پول پرداخت بل برق را نخواهند داشت. به نوشته نیویورک تایمز، حکومت طالبان توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و امریکا گفته که اگر طالبان کدام دیپلماتی را به امریکا هم بفرستند، اعتبارنامه او را رد خواهند کرد. تا زمانی که حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشود که یک زمان نامعین می باشد، مسئولیت محافظت و ترمیم ادارات دیپلماتیک افغانستان را در خاک امریکا وزارت خارجه امریکا بر عهده خواهد داشت.
رئیس جمهور اوکراین میگوید از زمان تهاجم روسیه بر کشورش هزاران سرباز اوکراینی و روسی کشته شدند. در این میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس دیروزش با رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم جرمنی هیچ علاقه‌مندی به پایان حمله بر اوکراین نشان نداده. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که از آغاز تهاجم روسیه بر این کشور حدود 13,000 عسکر اوکراینی کشته شدند. او تلفات عساکر روسی را نیز چندین هزار تخمین کرده است. ولادیمیر زلنسکی دیروز 12 مارچ در یک کنفرانس خبری در شهر کیف پایتخت اوکراین گفت:
اگر صدها، هزاران یا ده ها هزار عسکر روسی با ده ها یا هزاران تانک بیایند، اگر بمباران فرشی را اندازی کنند، آنها وارد کیف خواهند شد. ما این را درک میکنیم که اگر تصمیم بگیرند حافظه تاریخی این منطقه را پاک کنند، وارد کیف خواهند شد. اگر هدف این است، اجازه دهید وارد کیف شوند، اما آنها باید در این سرزمین قطعا بدون ما تنها زندگی کنند. آنها دوستان در بین ما پیدا نخواهند کرد.
در این حال یک مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماسی که دیروز با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی داشت، هیچ علاقه به ختم تهاجم خود بر اوکراین نشان نداده. رهبران فرانسه و جرمنی که از آغاز حمله غیرقانونی روسیه بر اوکراین به گفتگو با ولادیمیر پوتین ادامه دادند، در تماس دیروزشان با او نیز خواست آتش‌بس فوری را تکرار کردند. نیروهای روسیه از 24 فوریه زمانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمله بر اوکراین را اعلام کرد، تأسیسات غیر نظامی مانند یک زایشگاه را در اوکراین بمبارد کردند که باعث کشته شدن مردم بیگناه شده است. این در حال است که بریتانیا میگوید وزارت دفاع روسیه استفاده از راکت‌های ترموباریک در اوکراین را تایید کرده. اسلحه ترموباریک که گاهی اوقات بم خلا نامیده می شود، اکسیژن هوای اطراف انفجار را می مکد تا انفجار به قدرت خیلی بیشتر از بمهای معمولی را ایجاد کند. گرچه این اسلحه غیر قانونی نیست، اما استفاده از آنها بحث برانگیز شده است، زیرا اسلحه ترموباریک بسیار ویرانگرتر از مواد منفجره معمولی است و تأثیرات مخرب بر افراد وارد می کند که در شعاع انفجار آنها قرار گیرند. ایالات متحده آمریکا از این اسلحه در ویتنام و اخیراً در افغانستان برای تخریب غارهای کوهستانی که جنگجویان در آن پنهان شده بودند استفاده کرده. روسیه از اسلحه ترموباریک در جنگ چچنیا در سال 1999 میلادی استفاده کرد و این کار توسط سازمان دیدبان حقوق بشر محکوم شد. بر اساس گزارش‌ها از تسلیحات ترموباریک ساخت روسیه در جنگ داخلی سوریه توسط رژیم بشار الاسد نیز استفاده شده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سپاسگزار از همراهی تان شنونده عزیز تا این لحظات، حالا هم در ادامه همراه امید مرزبان باشید.
بیشتر از خبر.
با سلام و روز بخیر، در کمتر از 10 دقیقه دیگر در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. از نرخ و نوا چه خبر؟ بلند رفتن نرخ مواد اولیه و نفت چقدر روی زندگی شما تأثیر گذاشته؟
فقر است، بیچارگی است، بدبختی است، کل چیز قیمت است، از کجا کنیم؟ نه کار است، نه بار است، دیگر بیادرم تو رو میمید خدا من ششتیم.
در این برنامه درباره بلند رفتن قیمت ها در بازارهای کابل گزارش داریم و همچنان پیام هایی را که شما به رادیو آزادی فرستاده اید پخش خواهیم کرد. رادیو آزادی را همراهی کنید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
در این روزها نرخ مواد اولیه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله افغانستان بلند رفته. یکی از عوامل آن حمله روسیه بر اوکراین دانسته می شود که به شدت بالای قیمت اسعار و نفت تأثیر گذاشته است. افغانستان کشوری که بیشترین مواد مورد نیاز خود را از بیرون وارد می کند نیز از این بابت متاثر شده. همکارم در این گزارش از بلند رفتن نرخ‌ها، عوامل و تأثیر آن روی زندگی مردم عام می‌گوید.
شمار باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که با افزایش ارزش دلار در برابر افغانی، قیمت‌های مواد خوراکی و مواد سوختی افزایش می‌یابند. اما زمانی که دوباره افغانی در برابر دلار ارزشش بیشتر می‌شود، بهای بلند رفته چیزها همچنان بالا می‌ماند و کاهش در قیمت‌ها نمی‌آید. غلام حضرت یکی از باشندگان کابل است و میگوید چند پیش که یک دلار به 115 افغانی رسید، قیمت ها نیز افزایش یافتند، اما اکنون که یک دلار به کمتر از 90 افغانی رسیده، قیمت ها پایین نیامده اند.
دلار هم اگه پایین بیایی ظالم های خدا نترسا پایین نمی کنند. وقتی که بالا میره خب بیادر یا به زینه بالا میبرند. نرخ ها و نمون نرخ هست، بیادر فقر هست، بیچارگی هست، بدبختی هست، کل چیز قیمت هست. از کجا کنیم؟ نه کار است، نه بار است، دیگه بیادرم تو رو میمید خدا من ششتیم. دیگه تقاضای ما از یا همی است که ای کنترول شوه، ای را اگه پایین میایه پایین بیاین، ظلم نکنند، بیادر که غریب یک لقمه نان بخوره.
شماری از باشندگان ولایت های دیگر نیز باور همسانه دارند. آرش باشنده ولایت پنجشیر با مثال این را برای من توضیح می دهد.
یک مشکل عمده که وجود داره وقتی که قیمت ها که بلند میره، وقتی که دلار پس پایین میره، ولی قیمت ها پس در جای خود هست هیچ پایین نمیشه. مثلا اگر دلار به 120 شده بود، ما یک بوجیات به 2.5 هزار شده، حالا که دلار به 90 شده، ولی قیمت موارد به 2.5 هزار افغانی یا 2400 افغانی پا برجاست. چنین مشکلات ها دامنگیر همه مردم است.
مریم باشنده ولایت پروان میگوید با بلند رفتن بهای پول افغانی توقع داشت که نرخ‌های مواد نخستین خوراکی نیز کاهش یابد، اما چنین نشده است.
وقتی که دلار پایان آمد، در مواد خوراکی هیچ تغییرات نامد، اما قیمتی که بود به اون قیمت باز هم فروش می‌رسید. مثلا من روز من نرخ گرفتم یک سیب روغن 2850 رو قیمت کرد. تمام قیمت ها به معالت خودش هست.
این در شرایط است که همکنون دلار در بازارهای افغانستان به 89 افغانی تبادله می شود. چند پیش بهای یک دلار به 115 تا 120 افغانی افزایش یافت که با افزایش قیمت دلار نرخ مواد خوراکی و مواد سوخت هم به گونه بی‌پیشینه افزایش یافتند. چند روز پیشتر از ورود طالبان به کابل و حاکم شدن دوباره آنان بر افغانستان، بهای یک دلار از 79 افغانی تا 80 افغانی بود و بهای مواد خوراکی و مواد سوختی به ویژه آرد، روغن، برنج و تیل نیز نسبت به امروز خیلی پایین بود. در آن هنگام یک بوری 50 کیلویی بوره در بازار از 1600 تا 1750 افغانی، به همین ترتیب یک قوطی روغن 16 لیتره به 1850 افغانی و یک بوری برنج 24 کیلویی به 2300 افغانی به فروش می رسید. اکنون بهای یک بوری بوره 50 کیلویی به 2300 افغانی، یک قوطی روغن به 2800 افغانی و یک بوری برنج سیلی اول 24 کیلویی به 2900 افغانی به فروش می رسد. همچنان آن هنگام قیمت یک لیتر تیل پترول به 42 افغانی، یک لیتر تیل دیزل 46 افغانی و قیمت یک کیلو گاز مایع 45 افغانی بود، اما اکنون این قیمت ها به بیش از 80 افغانی رسیده است. سوال اینجاست که چرا در افغانستان قیمت ها کنترل نمی شوند؟ عبدالرحمن درد، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون ننگرهار:
یکی از دلایل آن این است که نظام سرمایه داری در افغانستان حاکم است و در این صورت دولت نمی تواند مستقیما در امور بازار دخالت کند و نرخ تمامی اجناس را دولت تعیین کرده نمی تواند. در کنار آن تاجران ما عدالت ندارند و برای به دست آوردن منفعت و سود بیشتر احتکار کرده و با قیمت بالا اجناس را به فروش می رسانند.
وی گفت که علاوه بر این افغانستان یک کشور وارداتی است و این نیز تأثیر خود را روی چگونگی نرخ‌های بازار دارد. این در حال است که از حکومت دوباره طالبان نزدیک به 7 ماه می گذرد و بر بنیاد گزارش های سازمان های جهانی بیکاری و فقر رو به افزایش است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می پذیرد که قیمت مواد خوراکی نسبت به گذشته به شدت افزایش یافته است، اما مسئولان جنگ جاری میان روسیه و اوکراین را یکی از دلایل این افزایش می دانند. خان الکوزای معاون رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان از حکومت طالبان خواست تا برای کنترل قیمت ها اقدام کند.
متاسفانه قیمت ها هنوز به دلایل مختلف بالا است. یکی از آن جنگ بین روسیه و اوکراین است که بر قیمت نفت تاثیر گذاشته و آن را به قدر بالا برده است. به همین ترتیب ما بیشتر مواد اولیه غذایی خود را از روسیه و قزاقستان وارد می کنیم که اخیرا قیمت ها در آنجا هم افزایش یافته است و بازار افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است.
وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان می گوید کمیسیون برای مدیریت قیمت ها ایجاد شده است تا نرخ ها را کنترل نماید. مولانا ظهیر، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت:
وزارت صنعت تجارت با شرکای کاریشان که در کمیسیون جلوگیری از احتکار و کنترل قیم مواد اولیه است، در این اواخر نرخ های مواد اولیه را در کنترل داشته و برو اشخاصی که احتکار میکنن اگر آدرس پیدا شود برخورد قانونی صورت میگیره.
هرچند شاروالی کابل در مورد افزایش قیمت ها و کنترل آن اظهار نظر نکرده است، اما اخیرا این اداره فهرستی از بهای مواد اولیه خوراکی را تنظیم و منتشر کرده و از فروشندگان و دکانداران خواسته است که آن را رعایت کنند. اما پیش از این شماری از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفتند که بهای تعیین شده در نرخنامه های داده شده بلند از بهای فروش مواد خوراکی در بازار است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان رادیو آزادی هم با فرستادن پیام های صوتی به ما از موارد زیاد شکایت می کنند، از جمله بلند رفتن نرخ ها، نبود زمینه کار و به موقع نرسیدن کمک های بشری. ده ها پیام روزانه از طریق شماره تلفن پیامگیر و همچنان واتساپ رادیو آزادی به دست می آوریم که در فرصت های مناسب آن را پخش می کنیم. اکنون هم فرصت کوتاه داریم برای پخش شماره از پیام های شما شنونده های عزیز.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. این بنده یک از مهاجرین ولایت یقور فلان در ولسوالی کجکی ولایت هلمند هستم. بیادر می کمک ها که می آید هیچ به ما مردم فقیر و غریب هیچ نمی رسد. کمک ها که می آید همه برای کسایی می دهند که اونها با چغبر باشن یا تریاک می خرند تا بلند می کنند، یا موتر دارن یا دکاندار هستن، برای همونا تقسیم میکنن دیگه. خلاص بیادر به مردم خار غریب هیچ نمیرس.
شهرادی شاهد هستم از ولایت لوکر. نظر ما در برای لوی جرگه این است که باید لوی جرگه همه شمول باشد کادرهای این کشور در نظر گرفته شود و نظرهای کل مردم افغانستان در او گنجانیده شود و نظر هر کس که در این کشور باشه، مرد است یا زن است، او را در نظر گرفته شود.
سلام بر شما خادمان مردم افغانستان. اگر پیام من قابل نشر باشد او را نشر کنید. خودم از وزیر دفاع امارات اسلامی شنیدم که می گفت ما اردوی ملی خوب می سازیم. من به دوران حکمت خلقی ها عسکر بودم. سران آنها می گفتن انقلاب 7 دسامبر برگشت ناپذیر است. آخر چی شد؟ از زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تا اشرف غنی 12 پادشاهی گذشته، اینها هر کدام به تبدیل خود اردوی ملی ساختن. اما وقتی که از طرف خداوند سرنگونی ایشان فرا رسید، از طرفی اردوی ملی هیچ کمک بر ایشان نشد. پس امارت اسلامی چی امیدی دارد از اردوی ملی خردسال و بی ثبات و بی وفا؟
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایی که روزمره به ما می فرستید. چشم برای پیام های بیشتر شما نیز هستیم. اکنون من امید مرزبان اجازه می خواهم شما تا ساعت 7 شام با رادیو آزادی باشید.
اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از همه کشورها به شمول امریکا خواسته که از فشار بر افغانستان دست بردارند. سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید هم افرادی که در حال حاضر در دروازه های تورخم و چمن گیر ماندند می توانند در 3 روز آینده به کشورشان سفر کنند. مرکز رسانه های ولایت ننگرهار از افتتاح یک نمایشگاه 2 روزه محصولات داخلی در آن ولایت خبر می دهد. مقام های اوکراینی میگویند که در تهاجم 17 روزه روسیه بر این کشور حداقل 79 کودک کشته شدند و حدود 100 تن دیگر زخم برداشتند. سرمنشی ناتو گفته که روسیه ممکن است در جنگ اوکراین از سلاح کیمیایی کار گرفته باشد. با گفته ینس استولتنبرگ اگر چنین کار شده باشد در واقع یک جنایت جنگی است. و خبرگزاری دولتی عراق گزارش می‌دهد که شهر اربیل مرکز کردستان امروز هدف 12 راکت قرار گرفته. و با نشر سرخط خبرها رسیدیم شنوندی عزیز به پایان این بخش خبری. اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت. حالا هم تکرار برنامه زیر آسمان کبود. البته در این برنامه تماس نگیرین چون دیروز به صورت زنده نشر شده بود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه به شکل مستقیم و زنده نشر شد. حالا خلاصه و تکرار آن را نشر میکنیم که موضوع بحث در آن لوی جرگه بود. قسمی که از خبرها پیداست، آقای حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در مصاحبه با یکی از خبرگزاری های بین‌المللی روز چهارشنبه گفته بود که طرح برای آینده سیاسی افغانستان و طالبان داده است که شامل برگزاری لوی جرگه، احیای قانون اساسی دوران دولت ظاهرشاه و تصمیم گیری برای ایجاد دولت فراگیر می شود. منتها تا حال در مورد طالبان کدام بیانیه رسمی ارائه نکردند. با برحال این موضوع را با مهمانای محترم صحبت میکنیم. مهمانای محترم ما شکری بارگزه سفیر اسبق افغانستان در کشور ناروی و دکتر محمد الله صخره عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا بودند. در قدم اول در مورد لوی جرگه، در مورد خود لوی جرگه دکتر محمد الله صخره چنین گفتند.
موضوع لوی جرگه در افغانستان به همون طوری که خودتان هم اشاره کردین به شکل عناناتی وجود داشته و نامهای مختلفی را شما هم گرفتین، تجمعات قومی، تجمعات مردمی، چون افغانستان به طبیعت حال یک کشوری بوده که در او روستانشینی و اطراف نشینی زیادتر مسلط بوده، مردم هنوز خاطره از خان و خوانین و بای و این مسائل را داشتن و دارن، علمای دینی نفوذ خودشان را داشته، اکثرا مسائل از طریق اعراف حل می شده، از تا پیش از اینکه از طریق قانون حل شود. تمام بسیاری از مستندات عرفی هست و این مسائل باعث شده است که این فرهنگ موضوع تجمعات قومی یا باز این بزرگترین از این که لویه جرگه عنوان داده شده است در افغانستان سابقه داشته باشه و از این خاطر هم در قوانین افغانستان خودش را جا زد و در قانون اساسی که در بعد از در افغانستان برگزار شد دیگر این یا تأسیس شد بعد از سال 2001، این هم مواد مختلفی را لوی جرگه از خود به اصطلاح گرفته یا حائز ساخته و حتی در قسمت عزل رئیس جمهور و در قسمت اینکه در کدام حالت ها تأسیس شود، در اعلان دادن جنگ، یعنی در موادهای مختلف این قانون اساسی انسان نقشی را میبینه. اما تعبیر از لوی جرگه ها هم گرچه قانون کوشیده که او را یک اندک مهذب بسازه، یعنی به معنی که منظم بسازه، ولی باز هم تا هنوز او تو یک لوی جرگه ای که واقعا قضایای بنیادی را اساس نهاده باشه، واقعا لوی جرگه ای که به حقایق موجود در افغانستان به شکل بنیادی پرداخته باشه، لوی جرگه ای که او مشکلات حقیقی که در افغانستان موجود هست او را حل کرده باشه، تا هنوز خواستن در امی عصر اخیری که یعنی عمر ما قدمته، شاید شما هم این را بهتر بفهمین، یعنی وجود نداشته.
خب محترم بارزه، حال مسئله لوی جرگه
بس از جرگه ها شد. من فکر میکنم در شرایطی که امروز افغانستان هست جدا ضرورت به این داره که حد اقل یک صدایی باشه یا یک پلتفرم ایجاد شود برای از این که مازی بنبستی که فعلا عدم مشروعیت داخلی و با رسمیت نشناختن بین المللیش هست، باید یک راه باز شود و یا هم یک تعامل به میان بیاید که مردم خود در یک بخشی از این نظام و یا آنچه که نظام انجام میده ببینه. امروز متاسفانه مردم افغانستان اصلا در ناکجای از این رژیم قرار دارند که اصلا احترام به مردم و خواستهای مردم نیست، احساس مسئولیت نسبت به عرضه خدمات، تامین امنیت و رونق اقتصادی دیده نمیشه، ارزش‌های تاریخی و فرهنگی و کلتوری امروز از دست ما میره و در برابر از اون نوعی از خصومت هست، در برابر جنس زن نوعی از خصومت هست، در برابر اقلیت‌های دینی، مذهبی و زبانی نوعی از خصومت هست. این همی خصومت ها باید فروکش کنه و باید جای خود عوض کنه به هم دیگر پذیری. حال که طالبات ها امروز هم برش لبیک نگفتن با آنچه که رئیس جمهور پیشین ادعا کرده، چند سوال تکنیکی وجود داره. اول، اگر قرار باشه که خب گیرم طالبا هم گفتن که خوب است ما لوی جرگه را میپذیریم، ترکیبی لوی جرگه کی است؟ آیا طالبا به این بلوغ سیاسی رسیدن که بتانن یک ترکیب مشتمل از منتخب و غیر و انتصابی را بیارن پیشکش کنن و به اساس فکر و نظر و رأی از اونا در یک اجماع تمام عیار افغانی اینا بخواین تصمیم بگیرن؟ بگونه مثال، اگر این جرگه متشکل از
نماینده های مردم در سه دور پارلمان، چی در مشران و جرگه، چی در ولسی جرگه و چی هم در شوراهای ولایتی. صحیح؟ یعنی سه دور انتخابات در افغانستان شد و اینمی کسایی که در سه دور، چی یک دورش، چی دو و چی هم سیومش، رای از مردم گرفتن به شکل از اشکال از کسی نمایندگی میکنن، از فکر نمایندگی میکنن. این ترکیب باشه، بر علاوهش معلوم دار در او ترکیب طالبا کسایی که طرفدار خودش هست نمیبینن، اما به او خاطر کمی میزان سیاسی از این فکر برابر شوه، دو کار دیگه حتمی است. اول طالب ها باید به اندازه مساوی، مثلا اگر 100 نفر از خود میارن شامل از این جرگه میکنن، 100 نفر هم از نهادهای مدنی بیارن. 100 نفر نهادهای مدنی که میگم هدف من اکادمیک، نهادهای غیر دولتی و 100 نفر دیگه هم خانم ها رو برش بیارن. یعنی حتی اگر مثلا ترکیب از او نزدیک به 700 یا 800 یا 900 نفر میشه، اینا وقتی که 300 دیگر هم برش اضافه میکنن، اونو وقت است که ما گفته میتونیم که یک جرگی هست که از تمام مردم، اقوام، مذاهب، ادیان و جنس در افغانستان نمایندگی میکنن. اما اگر طالبا مانند همیشه آنچه که اینا در عمل انجام میتن، یک لیست را از طرف شورای خود ترتیب بتن و اون لیست فقط خودشان باشه، بدون از این که آنچه که نماینده های مردم در گذشته و امروز و یا هم نهادهای مدنی یا هم زنان، جوانان، اساتید دانشگاه ها اینا در نظر گرفته نشه، این واقعا باز یک جفا هستی. به این معناست که اینا میاین خودشان بر خود یک پلان میسازن و یک سهرش میگذارن. چرا این برای رفع از این بنبست اگر ملل متحد مداخله مستقیم نمیکنه در امور داخلی افغانستان، از یک شکل دیگه استفاده میشه که امی جرگه هست، حداقل برای برون ساختن افغانستان از این امی شرایط یک ساختار باشه. اما این ساختار تک ساختاری و یا هم بسته سیاسی ایدئولوژیک و در افغانستان نمیخوره، به دلیل از اینکه نمایندگی از افغانستان نمیکنه. اما اگر یک ساختار باشه که حداقل تجربه انتخاب شدن و مشروعیت لازم داخلی را در زمانش داشته باشه و نهادهای دیگه هم که من بیشتر یاد کردم مشمولش ساخته شوه، از اون وقت است ما گفته میتونیم که اونو ساختار میتونه حداقل تصمیم برای بیرون رفت از چگونگی بنبست کلونی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بگیره.
نظر شما را هم گرفتیم. امی رژیم زور میگن کامیاب است، اگه موقف طالبا واری یک چیزی شد، البته اگر طالبی هم نباشه بعضی شنوانده هم در عین فکر هستن، میگن که شکر که جنگ خلاص شدیم دیگه، اگر کسی نیست دیگه بس هست. آقای عیار باز اگر پسان وقت ماند برای که میمانا یک دوره صحبت بکنن جواب بتن، بسیار خلاصه یا محترمه شکریه بارزه، بسیاری سوالا متوجه شما شد، با اجازه صخره صاحب از شما بسیار خلاصه جواب بگیریم.
برادر اول پسان کردن که طالبات حامد کرده حساب بگیرن و ملت. بله، مطابق قانون اساسی افغانستان که رایج بود، نمایندای ملت در هر حالش میتونست که رئیس جمهور احضار کنه، به دلیل اینکه رئیس جمهور از عمل کرده خود نزد ملت مسئول بود. اما وقتی که اینا میگن که طالبا اگه حساب بگیره، طالبا با او از لحاظ حقوقی و قانونی و شرعی با او مرحله نیستن که اینا بتانن از دیگرها برای فعلا حساب بگیره، چون خود طالبا فعلا باید حساب ده و جوابگو از عمل کرده خود باشن. فراموش نکنیم که هر کسی یا هر گروهی که در افغانستان بوده، بالاخره مردم افغانستان حق سوال و جواب و پرسان از اینا داره. و غیر از اون محاکم بین المللی دروازش بر روی همه باز هست. میکانیزمی را که اینا پیشنهاد کردن که خب جرگه ناکام هست و انتخابات هم ناکام است، من فکر میکنم که نقص در هر دوی اصل از این موارد نیست، در چگونگی عمل کرده برخوردهای سیاسی بوده که نسبت به این اصول صورت گرفته. همین انتخابات است که در کل دنیا مردم رئیس جمهور خود و نماینده خود انتخاب میکنن. اگر نکنن خوی نمی روزگاری است که مردم حتی لباس و تنپوش و گپ زدن و جای رفتن و جای شیشتنشان هم باید به گفت و حکم دیگرا باشه. که من فکر میکنم نوعی از دیکتاتوری است، بدتر از دیکتاتوری کوریای شمالی.
صخره صاحب از شما بشنیم.
صحبت های محترم بارگزای صاحب هم شنیدیم، بسیار مفید، و از دیگر دوستان هم شنیدیم، و حرف شما واقعا که دوستان هم واقعا از یک دلی پر صحبت میکنن. یک دوست ما در این سوالش بسیار یک نقطه خوبی را اشاره کرد، اون به معنی خوب، به معنی این که یعنی در افغانستان حالا شرایط طوری آمده که بسیار مردم حتی همین گزینه را قبول دارن، گفتن که جهت توسط زور حکومت میکنه و نیازی نداره. واقعا بالای این مسئله هم باید پرداخته شوه. ببینین ما در 20 سال گذشته حکومت طوری بود که فراموش هم نکنیم که کسانی که سری از اونا حساب میشد، تحصیل کرده بودند در بیرون، چی از طیف اسلامگرا و چی از طیف غربگرا و از هر جهت دیگری که بودن، اینها واقعا ناموفق بودند در عرصه های کارشان. و حتی همین حکومت 20 ساله هم فراموش نکنیم که ایره باید واضح هم بگیم، یکی از اسباب فروپاشیش هم رشد مفرط فیمینیزم هم بود. یعنی ما شما در اواخر طور دیدیم که کار به تعیینات نظامی به یک شکلی کشیده بود که مضحک آمیز گردیده بود، بنابراین همه چیز از هم پاشیده بود. امی است که گاهی اوقات ما به این نظر هستم که کسانی که در داخل یک جامعه هستن، مردم یک جامعه، ولی اما به شرط آزاد بود، آزاد هر قشر بتانه در داخل یک جامعه یعنی نقش خود ایفا بکنه، اونها اولویت دارن در ترتیب خانه خود نسبت به بسیار از کسانی که در بیرون هستند. شما یه بحث حقوقی هم هست، یعنی شما ببینید نمی کسانی که در بیرون تابعیت میتن دولت های دیگه برای افراد دیگر، یک مدتی را تعیین میکنن، 5 سال 10 سال، که در این 5 سال 10 سال میگن از نظر عملی، از نظر واقعی این نفر عضو جامعه جدید میشه و ارتباطاتش به جامعه قدیم سلب میشه. ما متاسفانه زیادی از سیاسیون ما، زیادی از وکلای ما، زیادی از مردم ما همین طور بودن. حتی علمای دینی ما زیادتر وابستگیشان که یک از یک عالم دینی توقع فقاهت می روه، یعنی شاید ما هم در این شامل باشم، همگی یعنی همه بیرون متأثر از فقه و از جامعه بیرون بودیم، در داخل خود یک جامعه ما کم داشتیم. بنابراین حالا چی باید کرد که سوال دوست دیگری ما هم همی بود، که یعنی ما تجربه های ناکام انتخابات را شاهد بودیم، واقعیت است ما شاهد تجربه ناکام لوجرکه بودیم، این هم هست. اما از یک ناحیه دیگه ما نمیتوانیم، همون طوری که محترمه بارگزای صاحب گفتن، ما نمیتوانیم از بعضی اسلحه ها به عنوان از این که از او سوء استفاده شده ما از او صرف نظر بکنیم. مانند قانون اساسی در بسیاری از کشورهای جهان مثلا موجود است، سوء استفاده میشوه. همین در بعضی کشورهای همسایه دیگر مثلا ما شما میبینیم که یعنی به نام جمهوریت شاهی هست، ولی قانون اساسی رو نمیتونه انسان ترک بکنه بگه خلاص ضرورتی به این نه، باید دنبال یک میکانیزم درست انسان بگرده، باید برای انتخابات انسان ارج بگذاره. اما واقعیت جامعه ما فعلا نظامی که حاکم هست طوری هست که یعنی زیاد مردم از یک نقطه سخت مستفید شده و دل سردی مردم از کسانی که در 20 سال حکومت کردن و به بیرون رفتن. اینمی وضعیت را چه قسم ما بتانیم که با یک تلفیق، با یک توفیقی همه جانبه دوست پیدا بکنیم، با واقعیت ها ارج بنهیم، طرحهای درست و معقول تری بتیم، بینش های درستی مذهبی که سازگار هست با بعضی مسلمات جامعه جهانی و همچنین تحفظات خودش را بالای بعضی مسائلی که از نظر حقوق جهانی مطرح می شود در عرصه های مثلا که ما شوای امروز شاید اینجا بحث گنجایش نداشته باشه، مفاهیم زیادی را نیولیبرالیزم مطرح میکنه که سازگاری با اساسات دین و اصول ما نداره و جامعه ما نداره. این چیزها را هم مد نظر گرفته باید ما طرحهای مختلفی را بکنیم، انسجام، باید ناصح بوده باشیم. که این حالی من نمیتانم که در اینجا با طرح و حلول از این وقتی کوتاه ما ارائه بکنم، اما در مجموع بدون شک ما نیاز به سوی یک تجمعات درست، تجمعاتی که بیانگری همه مفاهیم بوده باشه و عملی بوده باشه و تمام اقوام و اقشار در او جایگاه خودش را ببینه، حافظ ارزش‌های ملی بوده باشه و در عین اساس وابسته به افراط‌گرایی محض نبوده باشه، وابسته به تفریط‌گرایی محض نبوده باشه. این ما باید تایید بکنیم و به این فرا بخوانیم و اگر ضرورت این را ایجاب میکنه که تعدادی از سیاسیون و که زمان فعال بودن امی اگر شرایط ایجاب میکنه که اینها دور بروان یک مدتی کمی خودشان را راحت بگیرن، خوب هست. نسل نو، مردم نو باید وارد ساحه شوند و اونها هم با یعنی از هر اهل خبره و مشوره یعنی وارد ساحه شوند. گفت نظر سید محترم یعنی گفتنی ها زیاد هستن، مطلب به گونه های فراگنده هم گرچن اگر عرض شد رسیده باشد.
بله تشکر صخره سید محترم، شکری بارگزای. اما که جار جنجال 50 ساله سر چی هست؟
در مورد از این که شما گفتین که هدف اصلی افغانستان، به نظر ما یک کشور هستیم که باید قربانی شویم، یک کشور هستیم که باید به شکل نگه داشته شویم که نه سر پای خود بیستیم و نه هم قدرت های منطقه که میخواهند اینجا به پای بیستن اونا را به استاده شدنشان کمک کنیم. شما براحتی دیدین که حداقل در 20 سال گذشته معلوم نشد که چون همی جامعه جهانی کلشان آمدن، خب آمدن بر مبارزه با تروریسم، آمدن طالبه پس کرد، باز پس چرا طالبه آورد؟ یعنی این همی یک درس است که ما ببینیم که هر حرکت سیاسی که در افغانستان ساخته شد به اصطلاح دینی اما دین تجارتی بود، تجارتی که به نام سیاست رقم زده شد، نه تجارتی که به اساس فکر و اندیشه. مردم افغانستان از 1400 سال به این طرف مسلمان هستند. هیچ حاجت نیست که یک گروهی بیایه یا یک رژیمی بیایه و بگه که ما بر ارزش‌های دینی و اسلامی می جنگم. متاسفانه دین وقت متای سیاست و رسیدن به قدرت میشه و بیشتر از طرف بلاک شرق و غرب مورد استفاده قرار میگیره، نتیجهش این همی چیزی است که امروز در افغانستان هست. اگر میگن شرق و غرب وجود نداره، بسم الله، امروز کل اروپا نیست، فقط روسیه و امریکا در مورد حتی سرنوشت اروپا و اوکراین هم تصمیم میگیره. ما اونموت یک توپ فوتبال بودیم و متاسفانه هنوزم هستیم. چی باید شوه؟ ما همیشه گفتیم تا که مردم افغانستان، آقای نجار، تا که ما مردم خود ما مسئولانه ما مسئولیت تمام نخواهیم اقدام کنیم، عمل کرد خود تغییر نتیم، دید و نگرش خود تغییر نتیم، کار به جایی نمیرسه. اشتباه، خطا در تمام مکتب های سیاسی و فکری و در تمام نظام ها وجود داره. اما آیا یک کس دیگه از بیرون این خطا را میکنه یا ما هستیم؟ امروزی که براتون میگم یعنی در جریان حداقل چند ماه گذشته، چرا طالبا، حکومت غنی و سیاسیون افغانستان، همین مثلث قدرت نتونستن به یک اجماع برسن؟ بهترین راه سر بود. افغانستان با تمام مشکلاتی که داشت اما باز هم یک شاخص اقتصاد و پیشرفته میپیمود، چی از راز نونق اقتصادی، چی از راز تعلیم، تحصیل، چایگاهی بین ملیش، استعدادهای نوظهور در افغانستان و دقیقا، یعنی ما به از لحاظ سیاسی به پختگی نرسیدیم متاسفانه.
آقای صخره، نظر شما از این صحبت‌ها چی نتیجه بیرون میشه؟ ولی ازی که من شخصا سوال در ذهنم خطور میکنه، چون ما اظهار نظر نمیکنیم جورنالیستا، که امی لویه جرگه امی ترش ای اقدر در اگر ایدولوژی طالبا را خوب صحیح مطالعه بکنیم مانا نداره، برای ازی که اونا از بنیاد خودشان میگن که کل چیز به اساس شریعت است، هرچی که در شریعت بود و نمی کارم میکنیم. اینال دش از نقطه نظر شریعت اگر مسئله لویه جرگه را یک قالب برش جور شوه، شاید اینا ای کار بکنند. محترم شکری وارزه، سوالا یادتانه را که آقای صخره نوبت شنست. آقای صخره، شفشف نی شفتالیو میگن که یک وقت معاون یا کدام آشنای هیتلر به روز پرسان کرد که ما خود تو آدم ها را در آتشا مندازیم و در داده میریم در حمام ها اینجا، این خوب تاریخ برزید ما بسیار بد نشته میکنن. بازی میگه هیتلر جواب داده و رزو که گفته که به این موضوع فکر نکو، اگر ما برنده شویم خود تاریخ باز ما خود ما نوشته میکنیم و اگر ناکام ماندیم که دلشان هر چی که میگن بگوین. از او خاطر حال طالبا هم قدرت گرفتن، چی به رضا به چی به زور یا به چی به دیپلماسی یا چی امریکا برش داد یا هر چی که شد، 20 سال بعد اینا قدرت به دست گرفتن. آل کل لوی جرگه و دیگه هر چیزی که میگین مربوط به یاست، تا اینا را قانون نسازن، راضی نسازن، به هیچ کار اینا تسلیم نمیشن. از او خاطر کدام راه ها پیدا شود؟ به طور مثال امریکا به روسیه تعذیرات وضع که در رئیسه نمیال، قیمت تمام نیم سرمایش رفته میال، روبل به نیم رسیده، هنوز میگن که آخر هفته است مارکت های بین‌المللی بسته است، اگر باز شد میگه امی بایدن میگه من نمیگم مال سرمایه تو اومد نشه این کار، میگه که بیخی اقتصادش ویران میشه. از او خاطر آبرویش هم در تمام ممالک جهان یک قسم شده و اوکراین هم قهرمانی کرده رئیس به نظر گزارشگرا. در این شرایط چی شوه که طالبا قانع شوه که به تمام آرزوهای مردم لبک بگوین؟ به نظر شما چی امکانات در دست است؟ در دست مردم نه در دست مسیح، بفرمایید.
یک نقطه را باید فراموش نکنیم که پیشتر هم به واقعیت‌گرایی اشاره کردم، توقع مساوات از نظام حاکم در افغانستان از طالبا یا از امارت اسلامی که در افغانستان حاکم هست، از این تو توقع بکنی که کسانی که در 20 سال گذشته یا از نظر فکری یا از نظر عملی در کناری مثلا یک نظامی قرار داشتن که اون نظام از سوی بیرون توسط یعنی یک نیرویی که خلاف موازین شرعی در قدم اول در یک کشور حمله کرده بود و در عراق حمله کرد، شیمان شد یا اظهار کرد که ما غلط حمله کردیم، در بعضی کشورهای دیگر این نظام ها را سرنگون ساخت، دخالت ها کرد، این طیف فکری توقع بکنم که در سطح مشروعیت مساوی هستیم یا برتر هستیم از نظام حاکم در افغانستان، این خلاف واقعیت هست. بنابراین ما باید بپذیریم ما تقریبا کاری اونمو جنوب افریقا را بکنیم. افریقای جنوبی زمانی که وقتی که نظام دکلرک که تبعیدگرا بود، اپارتید، وقتی رفت و نلسون ماندلا آمد و یک سیستم را راه انداختن از طریق کلیساهایشان که گفتن که بخشش طلبی صورت بگیره، باید بپذیرن که در مقابل مثلا سیاها کارهای غلطی صورت گرفت. آیا طایفی فکری ما حاضر هستن که فعلا اعتراف بکنن که واقعا یک تعداد زمانی مثلا که دخالتی روس‌ها صورت گرفت در کنار از اونها قرار گرفتن، تایید اشغال او را کردن، تعداد دیگری مثلا وقت امریکا آمد تایید اشغال او را کردن ولو که ظاهرا یک بهانه برای از او گذاشتن، ما چرا مردمی ما همیشه فرهنگی بیگانه پذیری داریم؟ ما از این ناحیه تا این مسئله حل نشود در ذهن ما در وجدان ما باقی میمان از یک ناحیه توقعی
جنبندی کرین سخره سیفت خانم تنم
آمدیم در آخر که فعلا از طالب هم توقع میرود که باید یک شورای اهل حل و عقد را که در فقه اسلامی موجود است حداقل او را روی دست بگیرد. شورای اهل حل و عقد شباهت های با لوی جرگه دارد در صورتی که اگر به انحراف کشانیده نشود. در شورای اهل حل و عقد سخنگوی کامل همه همیشه علما نیستند، اهل طب هستند، اهل نظامی هستند، حتی در 1000 سال قدیم فقها می را می گفتند. پس تمام اطیاف باید شریک باشند، موضوعات حقوق زنا و حقوق اقلیت ها، یعنی گرچه در یک نظام شهروندی باید آدم نگه حقوق فلان حقوق بسمدان، اما متاسفانه این جنجال و چالش ها
سخره سیب خوب یک روز دیگه بیاین نمی مسائل که فعلا در آخر گفتی نمی در اول اگر شروع بکنیم شاید بسیار خوبتر میشد. منتها شنونده از ما سواله
شما نظر سیب گفتین که رای حل چیست؟ رای حل سخت است، تمام دوستا دیگه که ارائه بکنن.
صحیح، تشکر سخره سیب، انشالله در آینده بازم روی از این موضوع صحبت خواهد کردیم. خب محترم شکری برگزای بسیار کوتاه اگر جواب بدین که برای اینکه 3 دقیقه پیش یور ترک باید بکنیم.
در مورد رای حل ما فکر میکنم که افغانستان باید از این بنبست بره و برون کشیدن افغانستان از این بنبست کنم و یک اجماع هست که در داخل و در بیرون از افغانستان شکل میگیره و بر اساس یک پرنسیب عمل کرده که افغانستان باز یک قانون اساسی مدون و بهتر داشته باشه و بس طیف همدیگر پذیری و مساوات مبتنی بر قانون و بر ارزش‌های انسانی پیش بریم میتونه رای حل باشه. یک شکل آیدیالش است که امروز من این فکر نه در طالبان میبینم و نه در جریان‌های دیگه سیاسی که آمادگی جنگ میگیرن و نه در قدرت‌های بزرگ که میخواین افغانستان همچنان وسیله باشه برشان و مخصوصا دین در افغانستان وسیله باشه برشان برای سرکوب افکار و نگه داشتن کشورها در حد سوم و چهارم.
بله بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترمه، شکریه بارگزه سابق سفیر افغانستان در کشور ناروی و وکیل پارلمان و همچنان محترم دکتر محمد الله صخره عضو انجمن آلمان افغان مقیم اروپا و فارغ تحصیل از الازهر. خب به هر حال امیدوار هستیم که قناعت شنونده ما حاصل شده باشه. در برنامه های دیگه بازم روی از این موضوع صحبت میکنیم. از شفیق عیار همکار تکنیکی میام تشکر، ما از زورتان رخصت میتونین رادیو آزادی دنبال کنین، خبرها را چند لحظه بعد بشنوین.
مشگان کندن است کشتی کاغذی میان قهر دریا راندن است. عاشق شده ای دل، عاشق شده ای دل، و شیدا شده ای دل. عاشق شده ای دل، و شیدا شده ای دل. عاشق شده ای دل، دیوانه آن دل بر زیبا شده ای دل. عاشق شده ای دل، از عشق کسی بی سر و بی پا شده ای دل. عاشق شده ای دل، عاشق شده ای دل.
درنو